ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را برای اشتراک در یک نشست بین المللی دعوت کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان شام دیروز خبر داد که این دعوتنامه در پایان ملاقات سفیر روسیه با مولوی عبدالکبیر به او سپرده شد. روسیه از این مقام کابینه طالبان خواسته که در اجلاس جهانی که قرار است در کازان مرکز تاتارستان برگزار شود اشتراک نماید. هرچند اجندا و تاریخ دقیق برگزاری این اجلاس واضح نشده، اما کازان روز پنجشنبه همین هفته و همچنان در نهم ماه جون میزبان اجلاس رابط بین المللی سیاسی و علمی خواهد بود. در ماه سپتامبر سال گذشته کازان میزبان اجلاس به نام فارمت مسکو بود که در آن سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی اشتراک کرده بود. اتاقهای تجارت افغانستان و ترکمنستان و تاجران دو کشور دیروز بیش از 10 قرارداد و 2 تفاهمنامه با همدیگر امضا کردند. یک گردهمایی برای امضای این توافقنامه ها در هرات برگزار شد. وزارت تجارت حکومت طالبان نوشت که این توافقات درباره مواد ساختمانی از جمله سیخ گل، رنگ تعمیرات، سنگ مرمر و همچنان مواد خوراکی است. اعلامیه اثقال تاجران و صنعتکاران افغان و ترکمن میگوید که یک فرصت خوبی برای گسترش رابط تجارتی افغانستان و ترکمنستان مهیا شده و جانبین باید از آن استفاده عظمی کنند. وزارت مالی حکومت طالبان از کشف و ضبط 10,000 تن مواد قاچاقی در سال گذشته 1402 هجری شمسی خبر می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در کلیپ صوتی که دیروز در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نشر کرد گفت که ریاست گمرکات بیش از 179 هزار تن مواد بیکیفیت ممنوعه غیر محصولی و قاچاقی را ضبط کرده است. وی گفت که این اقلام شامل مواد طبی، زراعتی، دوای یونانی، مواد خوراکی، مواد مخدر و غیره از کشورهای همجوار از راه‌های غیر رسمی به کشور وارد می‌شود. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان نیز هفته گذشته گفت که 20 تانکر نفت بی‌کیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. این اداره در گذشته هم از مسترد کردن 10 تانکر نفت که بی‌کیفیت بود به ایران خبر داده است. در رده‌بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا، تیم فوتسال افغانستان در جایگاه 30 در جهان قرار گرفت. افغانستان یک سال پیش در جایگاه 100 قرار داشت. افغانستان با شکست دادن به عراق، قرقیزستان و بحرین در مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا به این پیشرفت دست یافت. تیم افغانستان با کویت مساوی کرد و از ایران و تاجیکستان شکست خورد. افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 28 اپریل در تایلند با پایان رسید، در بین تیم‌های آسیایی مقام پنجم را به خود اختصاص داد و توانست به جام جهانی فوتسال راه یابد. برزیل اولین تیم فوتسال جهان، پرتغال دوم، اسپانیا سوم و ایران چهارم است. والی جدید ایالت بلوچستان پاکستان برای گفتگو با مخالفان مسلح آمادگی نشان داد. شیخ جعفر مندوخیل میگوید اگر بلوچ‌های ناراضی می‌خواهند با حکومت گفتگو کنند، حکومت برای گفتگو آماده است. و روز دوشنبه هنگام ادای سوگند در مقر والی یا گورنر هاوس گفت که برای بهبود امنیت در این ایالت به گفتگو رو می آورد. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود که در جامعه‌ای که روند گفتگو مسدود شود، جامعه جبر و ظلم گفته می شود. لذا راه مذاکره برای تقویت امنیت در این ایالت مهم است. ناامنی در بلوچستان در این اواخر افزایش یافته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب نیروهای دولتی و کارمندان چینایی را هدف قرار دادند. آنها تا کنون درباره این اظهارات آقای مندوخیل کدام واکنش نشان ندادند. و اردوی اسرائیل شب گذشته حملات خود را بر شهر رفح در نوار غزه آغاز کرد. این حملات بعد از اجازه کابینه اسرائیل آغاز شد. پیش از آغاز این عملیات گروه فلسطینی حماس اعلان کرد که طرح پیشنهادی قطر و مصر برای آتش بس را میپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه در تماس‌های تلفنی با صدر اعظم قطر و رئیس استخبارات مصر پذیرفتن طرح پیشنهادی آنها را اعلام کرد. یک مقام اسرائیل قبل از آغاز عملیات در رفح گفته بود که حماس نسخه تعدیل شده پیشنهادی مصر را پذیرفته که برای اسرائیل قابل قبول نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام نوشت که این پیشنهاد شامل نتایج دور از دسترس است که اسرائیل با آن موافق نیست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم UNODC می گوید که اعتراضات اخیر دهقانان در بدخشان نشان می دهد که ممکن آنها برای رفع نیازمندی های اولی خود امکانات لازم نداشته باشند. یک مقام ارشد این اداره ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که افزایش تلاش ها برای ارائه کشت بدیل و کمک با دهقانان شاید یک راه حل باشد. دهقانانی که به کشت کوکنار اتکا داشتند سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
تصاویر اقمار مصنوعی نشان می‌دهد که تلاش‌های حکومت طالبان در کاهش تولید کوکنار موفق بوده، ولی این تلاش‌ها با مقاومت دهقانان روبرو شده که از وسیله کسب روزی خود محروم می‌شوند و برخی آنها حتی به قیمت جان خود در برابر این پالیسی ایستادگی کرده‌اند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید که مناطق کوهستانی بدخشان هفته گذشته شاهد برخوردهای مرگباری بود که در آن به گفته پلیس محلی 2 نفر جان باختند. کوکنار در بدخشان فقط یک بار در فصل بهار حاصل گیری می شود و برخوردها هنگام رخ داد که واحدهای محو کوکنار در برخی مناطق دوردست این ولایت با از بین بردن مزارع کوکنار رو آوردند. پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته که روزهای جمعه و شنبه گذشته یک نفر در ولسوالی درائیم و دیگر در ولسوالی ارگو کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به اعلامیه قماندانی امنی حکومت طالبان در بدخشان اشاره می کند که در آن گفته شد که برخی مردم از دهقانان سوء استفاده کرده و آنها را به نزاع و برخورد در ارگو تحریک کردند. مردم منطقه در جریان نشست روز دوشنبه با نمایندگان طالبان که از سوی رسانه ها از جمله تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، از نحوه عملیات تخریب مزارع کوکنار انتقاد کردند. غلام رسول نماینده معترضان در ولسوالی ارگو در این نشست چنین گفت:
سه باشونه حتی قای ترکتور زدن هموار کردن، کشته های گندم ترکتور رفت زیر پا کرد و داخل که یک بوته تایره بود دور کندنی رفت.
دهقانان از آنچه روش تبعیض آمیز در تخریب مزارع کوکنار خوانده می شود شکایت دارند و ادعا می کنند که مقامات طالبان از تولید غیر قانونی تریاک کسانی که با آنها رابطه خوبی دارند چشم پوشی می کنند. یک باشنده 29 ساله ارگو که نخواسته به دلایل امنیتی نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفته که واحدهای مبارزه با مواد مخدر در جستجوی محصولات پنهانی کوکنار به خانه ها حمله کردند و درها را شکستند و افزود وقت مردم مقاومت می کردند به سمت آنها شلیک می شد. قبل از اینکه کشت کوکنار با یک فرمان رهبری طالبان در سال 2022 منع شود، افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان محسوب می شد. بر اساس ارقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته 95% کاهش یافت، نتیجه‌ای که جامعه جهانی آن را ستایش کرد. اما دهقانان افغان که به کشت کوکنار اتکا داشتند سال گذشته 92% از درآمد خود را از دست دادند. عبدالله علیزی از فرا یک ماه پیش و قبل از بارندگی های اخیر به رادیو آزادی گفت که دهقانانی که تریاک کشت می کردند از یک سو از کم آبی و از سوی دیگر از عدم دسترسی به کشت بدیل خسارمند شدند.
اینا بیشتر متضرر شدند به خاطر از اینکه بیشتر اینا تریاک کشت می کردند و در حال حاضر از یک طرف سطح آبای زمینی بسیار پایین آمدند و از طرف دیگر آمو کشت بدیل مناسبی بر مواد مخدر هم تا به حال در اختیار آنها قرار ندارد.
دهقانان به کشت های بدیل تشویق شدند، اما هنوز هیچ کشت بدیل از لحاظ مالی نتوانسته که با کوکنار رقابت کند و این امر باعث شده که برخی دهقانان به کاشتن کوکنار در مزارع نسبتاً کوچکتری و دورتر از چشم مسئولان ادامه دهند. طبق گزارش ملل متحد، منع کشت کوکنار سبب شد که قیمت تریاک در یک سال تا ماه مارچ گذشته 124% افزایش یابد و به طور متوسط به 800 تا 1000 دلار فی کیلوگرم برسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بعد از اعتراضات اخیر در بدخشان گفت که فرمان محو کشت کوکنار به همه مناطق بدون استثناء گسترش می‌یابد. بدخشان سال گذشته نیز شاهد ناآرامی‌های مرتبط با محو کوکنار بود که منجر به کشته شدن یک نفر شد و حوادث مشابه در ولایت ننگرهار نیز رخ داد. یکی از مقامات ارشد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانسه گفته که این اعتراضات ممکن است نشان دهد که دهقانان منابع لازم برای حفظ نیازهای اولیه خود را ندارند، بنابراین فرصتهای کشت بدیل ممکن است به این وضعیت کمک کند. حکومت طالبان برای ارائه کشت بدیل و ادامه پالیسی محو کوکنار از جامعه جهانی خواستار کمک شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه دسامبر گذشته با خبرگزاری فرانسه گفت که دهقانان اکنون کوکنار کشت نمی کنند، اما آینده را نمی توان تضمین کرد چون مردم با مشکلات بسیار روبرو اند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره بین المللی مهاجرت IOM میگوید که برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش گفته است که بیش از 74,000 مهاجر افغان از 21 تا 27 اپریل از این دو کشور به افغانستان برگشت کردند. بیشتر در گزارش جاوید فیضی بشنوید.
اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM می گوید که از 21 تا 27 ماه اپریل 74,291 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. IOM در تازه ترین گزارش هفتوار خود که روز یکشنبه منتشر کرده افزوده که 43,176 مهاجر از ایران و 32,115 مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشت کردند. گزارش این سازمان گفته که بازگشت مهاجرین از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته، اما در بخش از این گزارش آمده است که در این مدت بیش از 24,000 افغان دوباره به این کشورها مهاجرت کردند. IOM مشخص نساخته که چه تعداد این افراد به گونه اجباری و چی تعداد به گونه داوطلبانه برگشت کردند، اما از اواخر 2023 به این سو اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از مهاجرین اخراج شده به افغانستان از مشکلات شدید اقتصادی و اجتماعی شکایت دارند. جمعه خان که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشت داده شده و در کابل زندگی میکند میگوید با وجود اینکه هر از گاهی در پاکستان مورد آزار و اذیت پلیس قرار میگرفت، اما در افغانستان نیز با خانواده 6 نفرش با مشکلات زیاد مواجه شده است.
بلند خانه کرایی است، مشکلات اقتصادی، خوراک درست نیست، پوشاک نیست، کار نیست، دیگه امو بدبختی است، امو بیروزگاری است.
فواد ربانی باشنده شهر کابل که اخیراً از ایران به افغانستان بازگردانده شده بر رادیو آزادی گفت
اینجا چند مشکلات عمده هست که دامنگیری تمام مردم بیچاره مردم افغانستان هستن، یکی تمام مردم افغانستان که فعلا در افغانستان زندگی میکنن از فقر بیچارگی از بیکاری رنگ میبرن، زمینه کار برای هیچ کسی مساعد نیست و هر کسی که به هر کاری دست میزنن یک مقدار پولی بیچارگی که از ایران و از طلا و چیزی که در خانه داشتن فروختن دست به دکانداری و یک شغلی که زنن، چون اینجا تجربه قبلی نداشتن، تمامی او چیزهایشان هم گم میشه.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد مشکلات مهاجرین بازگشته پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در صفحه ایکس این وزارت نوشته شده که تنها به روزهای شنبه و یکشنبه 913 نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند که برای کمک به سازمان ملل و برخی سازمان‌های مرتبط دیگر معرفی شدند. بر اساس گزارش IOM بیشتر عودت کنندگان از ایران دارای اسناد معتبر معتبر مانند پاسپورت، ویزای ایران، کارت شناسایی و سایر اسناد مهاجرتی هستند. اما بر اساس این گزارش، مهاجرین بازگشته از پاکستان افراد دارای مدارک مهاجرتی کمتری هستند. این در حالی است که بر اساس گزارش بخش ایران رادیو آزادی رادیو فردا، احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفت که در جریان یک سال گذشته 1,300,000 اتباع خارجی از این کشور اخراج شدند. قابل یادآوری است که اداره بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند.